ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران. وقت شما در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ میزبان شما. نسرین ستوده برنده جایزه یاد بود برای صلح اسپانیا شد. روسیه در پی بازداشت یک خبرنگار این کشور در تهران سفیر ایران را احضار کرد. بلیط‌های جایگاه زنان برای بازی ایران و کامبوج فروخته شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشری، از سوی انجمن جوزف ویدال و کمیته یادبود صلح اسپانیا برنده جایزه یادبود برای صلح 2019 شد. نسرین ستوده در 2 پرونده جداگانه مجموعاً به 38 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی او باید 17 سال از این حکم را در زندان سپری کند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در تازه ترین گزارش خود گفته است مقامات قضایی ایران این حکم را به خاطر دفاع خانم ستوده از حقوق زنان معترض به حجاب اجباری صادر کردند. در پی بازداشت یولیا یوزیک، خبرنگار روسی در تهران، مهدی صناعی، سفیر ایران در مسکو، به وزارت خارجه روسیه احضار شد. ماریا خاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز جمعه با اعلام این خبر گفت که روسیه می‌خواهد به سرعت جزئیات روشن شود و اطمینان حاصل کند حقوق این شهروند روس تأمین می شود. به گفته بستگان خانم یوزیک، او روز پنجشنبه توسط ماموران سپاه پاسداران در هتلش در تهران بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یولیا یوزیک که چند روز پیش وارد ایران شده بود، از زمان بازداشت تنها اجازه یافته است که تماسی 1 دقیقه‌ای با بستگانش در روسیه داشته باشد. او گفته قرار است که دادگاهش روز شنبه تشکیل شود. و اما فروش بلیت بازی فوتبال میان ایران و کامبوج برای زنان از عصر پنجشنبه آغاز شد و تا بامداد جمعه بلیت‌های 4 جایگاه ویژه زنان استادیوم آزادی برای این بازی به فروش رفت. فروش بلیت در اولین جایگاه اختصاصی زنان از پنجشنبه شب آغاز شد. در هر جایگاه 750 صندلی قرار دارد که بر اساس اطلاعات وبسایت فروش بلیت تاکنون همه بلیت‌های 4 جایگاه به پایان رسیده است. پیش از این وعده داده شده بود که بین 1400 تا 4000 زن برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه خواهند رفت. قرار است ناظران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی فوتبال میان ایران و کامبوج به ایران سفر کنند. دادستان قشم کشته شدن نوجوان افغان در یکی از روستاهای قشم را تکذیب کرد، اما ضرب و جرح او را تایید کرد. رضا صفایی، دادستان قشم، همچنین از شناسایی متهمان این پرونده خبر داد و گفت پرونده قضایی آنان در حال تکمیل است. در پی انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از شکنجه یک نوجوان افغانستانی در یکی از روستاهای جزیره قشم، رسانه‌های افغانستان از پیگیری موضوع توسط وزارت خارجه افغانستان خبر داده بودند. سفارت ایران در افغانستان نیز در مورد ویدیو شکنجه این نوجوان افغان واکنش نشان داده و گفته است این موضوع در حال پیگیری است. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما در پی انتشار تصویری در توییتر از یک کتاب کودک که در آن یک شیوه خودکشی با جزئیات شرح داده شده بود، وزارت ارشاد روز پنجشنبه 11 مهر اعلام کرد مجوز نشر این کتاب را باطل کرده است. این کتاب قصه کودکان در سال 89 با مجوز اداره ارشاد استان قم چاپ شده بود. انتشاراتی های استان قم برای دریافت مجوز نشر می توانند مستقلن از طریق اداره ارشاد این استان اقدام کنند و نیازی به مراجعه به وزارتخانه در تهران ندارند. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با همکارم رضا شکراللهی، نویسنده و روزنامه نگار، و از او پرسیدم مشخصات این کتاب چیه، اسمش چیه و ناشرش کی هست.
اسم کتاب هست قصه های شب پدر بزرگ که نمونه هاش رو زیاد توی کتاب های کودک و نوجوان میبینیم، مجموعه ای از قصه های کوتاه که به طور خاص این کتاب در واقع اونطور که من بررسی کردم بازنویسی یک سری داستان های قدیمی، حکایت های قدیمی ایرانی برای کودک و نوجوانه و اسمش هست قصه های شب پدر بزرگ. ناشرش هم هست انتشارات پدیده دانش که از انتشاراتی های مستقر در قم هست که مستقلن مجوزهاشون رو از اداره ارشاد استان میگیرن و به اداره کتاب تهران نمیفرستن.
اشاره کردی که کل این کتاب درباره چیه، اما مشخصا خود این داستان موضوعش چیه و این داستان آموزش خودکشی اصلا یعنی چی این وسط؟
یک حکایت قدیمی هست، خیلی از ایرانی ها و حداقل نسل ما باش آشنا هستیم، حکایت اون تاجری که میدونه پسر ناخلفی داره و وصیت میکنه که اگه یه روزی اوضاع خیلی خراب شد یه تناب گذاشتم فلانجا، برو تو اتاق آویزون کن و خودتو دار بزن، که بعد پسره که این کارو میکنه،
یعنی نصیحت پدره به پسر،
آره، که بعد اون دیوار خراب میشه و یه گنجی اونجا پنهان بوده. یه حکایت قدیمی مال بزرگسالا بوده، ضمن اینکه ما تو اون حکایتی که میشنیدیم هیچ وقت پدره بهش روش خودکشی رو آموزش نمیداد، ولی در این داستان یک صحنه ای هست که صریحا داره میگه که یک تناب آویزون میکنی، بعد یه چهارپایه میگذاری میری روش، اونو میندازی دور گردنت و بعد فلان میکنی، و کودکی که این کتاب رو میخونه دقیقاً یاد میگیره طی این چند خط که اگر بخواد خودکشی بکنه میتونه از این روش استفاده بکنه.
کاملا با عکس منتشر شده، نشون داده عکس تناب دار.
حالا من خود کتاب رو چون در دسترسم نبوده،
نه اون عکسی که من توی توییتر دیدم قشنگ حتی تناب دار و اینها رو هم نشون میده. رضا یه توضیح میدی که اصلا روند نظارت بر کتاب کودک و نوجوان در ایران چطوریه؟
ببینید بهتره که اول به سطح جهانیش اشاره بکنم. برخلاف خیلی از کشورهای دنیا، تو ایران خب سانسور خیلی گسترده است، سانسور کتاب. خیلی از کشورهای دیگه سانسور کتاب رو انجام نمیدن، ولی به شدت نظارت میکنن بر موضوع کتابهایی که با موضوع کودک و نوجوان نوشته میشه، به خاطر مسائل مهم آموزشی در زمینه خشونت، نژاد پرستی، آموزش مسائل جنسی و مسائلی از این قبیل. تو ایران خب سانسور گسترده است، ولی کتاب‌های کودک و نوجوان که سانسور میشن بیشتر در حوزه احکام دینی، اخلاقیات اجتماعی مقبول نظام جمهوری اسلامی، مسائلی از این دست نظارت میشن. در حوزه خشونت، مسائل نژادپرستی و مسائل از این دست حداقل میتونم بگم که من تقریبا هیچ آیین نامه مدونی ندیدم، سراغ ندارم، ضمن اینکه نمونه‌هایی هم کم نیستن، نمونه‌هایی که هر از چند گاه منتشر میشه از مواردی که در کتاب کودک و نوجوان ما مسائلی رو میبینیم که تعجب میکنیم که چطور این مجوز گرفته برای اینکه یک کودک با یک پدیده‌ای که مناسب سنش، مناسب درک عقلی اون سنش نیست مواجه بشه و بخونه.
یعنی در واقع نظارت بر کتاب کودکان و نوجوان ها خیلی منتها
یه نکته اینجا هست، حداقلش این هست که این اتفاق بحث نظارت در پایتخت که تهران باشه گویا به شکل دقیق‌تر و عمیق‌تری اتفاق میفته، ولی خب وقتی که استانهایی مثل قم، مشهد، اینا جزء استانهایی هستن که اجازه دارن که کتاب رو با مجوز داخلی خودشون منتشر بکنن، نشون میده که این نظارت خیلی نظارت ضعیفی هست، یا حداقل تو بعضی از زمینه‌هایی که مربوط به مباحث اسلامی و این حرفا نیست اهمیت زیادی بهش نمیدن و کارشناسان
این اشاره که کردی در مورد قم و مشهد فقط مختص کتاب‌های مذهبی نیست؟ یعنی من
خبر قدیمی که داشتم این بود که در قم انتشاراتی‌هایی که آثار حوزوی رو منتشر میکنن اساسا نیازی به مجوز گرفتن مجوز ندارن، بعضی ناشرها به اصطلاح خود مجوز هستن، ولی آثار ادبی و این حرفا اگر بخواد منتشر بشه ارائه میدن به اداره ارشاد همونجا، کارشناسای اونجا نظر میدن. ولی خب این اتفاق نشون میده که اگر هیئت کارشناسی هم در اون اداره ارشاد استان قم وجود داره اساسا نظر کارشناسی نداره، بیشتر نظر سانسورچی داره که یک وقت چیزی خلاف مثلا موازین اسلام منتشر.
خیلی کوتاه تو یه جمله میتونی به من بگی واکنش ناشر چی بوده؟
واکنش ناشر واکنش عجیبی بود، از این به این قصد که این بخشی از داستان بوده و شما بیاین کل داستان رو بخونید بعد قضاوت بکنید، که خود همین هم کاربرا ریختن توی اینستاگرام ناشر و به باد دشنام گرفتن و
که چه پیامدهای خطرناکی میتونه برای کودکان داشته باشه. گفتگوی من بود با رضا شکراللهی همکارم و ما به گفته کارشناسان شرح صحنه اقدام به خودکشی در هر داستان یا نمایش آن در هر فیلمی میتواند پیامدهای خطرناکی برای کودکان داشته باشد. و ما بریم به ترکیه، ورود بیوقفه پناهجویان از ترکیه به یونان. کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را به شدت نگران کرده است. بر پایه آمار رسمی از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به 50,000 پناهجو از همین مسیر وارد یونان شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد، آلمان به عنوان پناهنده‌پذیرترین کشور اروپایی وارد عمل شده تا شاید بتواند جلوی این حرکت را بگیرد. اعزام هورست زئهوفر وزیر کشور آلمان به ترکیه و یونان نخستین گامی است که دولت آنگلا مرکل برداشته. وزیر کشور آلمان در آغاز اولین مأموریتش روز پنجشنبه با همتای ترک خود در آنکارا دیدار و گفتگو کرد و در پایان حمایت کشورش از توافق 3 سال پیش اتحادیه اروپا با ترکیه را اعلام داشت. بر پایه این توافق اتحادیه اروپا پذیرفت که طی 5 سال مبلغ 6 میلیارد یورو در اختیار ترکیه بگذارد تا آن کشور مانع ورود پناهجویان به یونان شود. ولی چندیس رئیس جمهور ترکیه مدعی است که اتحادیه اروپا به تعهد خود عمل نکرده و همزمان اروپا را به باز کردن مرزهایش به روی پناهجویان تهدید کرده. در میان اما حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا میگوید بر این باور است که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در نظر دارد از مسئله پناهجویان به عنوان یک اهرم فشار علیه اتحادیه اروپا بهره گیرد.
به نظر میاد از این حربی پناهجویی دولت اردوغان داره استفاده میکنه که بتونه مسائل سیاسی اقتصادی خودش رو به اختلافاتی رو که با کشورهای پایی و آمریکا داره به نحوی پنهان بکنه. به نظرم اردوغان از پناهجویان به عنوان حربی سیاسی استفاده میکنه و فشار که هم به مردم خودش نشون بده که من دارم کاری میکنم و هم اینکه کشورهای اروپایی رو در یک حالت ترس و وحشت قرار بده، به ویژه که الان تعداد پناهجویان در یونان هم بسیار زیاد شده. عملا نگرانی این هست که دوباره یک سیل دیگه ای از پناهجویان به سوی اروپای غربی و مرکزی درادیر بشه. از این حربها دولت اردوغان داره استفاده میکنه. این که تا چه حد موفق بشه معلوم نیست.
از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 50,000 پناهجو از ترکیه وارد یونان شدند. وضع زندگی این پناهجویان به ویژه در 5 جزیره کوچک و بزرگ یونان به حدی رو به وخامت گذاشته که یک شنبه این هفته در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس آتش سوزی مهیبی روی داد و تمام ساکنان آن مجبور به فرار شدند. این اردوگاه تنها گنجایش 3,000 نفر را داشت، در حالی که در آن 13,000 پناهجو اسکان یافته بودند. بعض در دیگر جزایر یونان از جمله رودس، خیوس، کاس و میلوس هم به همین صورت است. بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل، نزدیک به 40% پناهجویانی که از آغاز سال جاری میلادی از ترکیه وارد یونان شدند، افغانهایی هستند که اکثرشان پیش از این ساکن ایران بودند. آنها به خاطر اعمال تحریم‌ها و وضع بد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بلشبار به ترکیه فرار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
ممنونم و سپاسگزار که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. و اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو من دوباره میخونم. 20420 202-21-12-21-12. حتما دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید درباره تمام وقایع روز. سپاسگزارم. روز و روزگار خوش. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها رو می‌شنوید.